سلام دوستان، به پادکست فارسی با مانا خوش آمدید. در گفتار پیشین در مورد بهانه‌جویی های مرغان از هدهد پرداختیم و ادامه اون رو در این پادکست خواهید شنید. بهانه‌جویی بعدی کبکه. کبک خیلی خورم و خرامان از کوه میرسه با منقاری قرمز و جامه ابریشمی و دو چشم شبیه دو قطره خون سرخ و میگه: من همیشه در کوه و غارها گشتم و گوهرهای زیادی رو دیدم و عشق کوه و گوهرهاش آتش عشقی رو در من ایجاد کرده که با هیچ آبی خاموش نمیشه. تف این آتش چو سر بیرون کند، سنگ ریزه در درونم خون کند. من سنگ میخورم و بر سنگ میخوابم. با چون منی کسی جنگ نمیکنه. عشق گوهر من رو وابسته سنگ و کوه کرده و از این ریاضت دلم گرفتار صد غم گشته. با این وجود که پایم در گل و گوهر در سنگ دارم، ممکن نیست که به سیمرغ برسم. میدونید که برخی از گوهرهای گرانبها در دل کوه و سنگها هستن و با تراشیدن و برش دادن سنگ هست که به دست میاد. این کبک نمادی از انسانهای گوهر طلب هست که در زندگی گوهرها رو از هر چیزی ارزشمندتر و گرانقدرتر میدونه و انسان بدون گوهر و سنگهای قیمتی رو بی ارزش میپنداره. گوهرم باید که گردد آشکار، مرد بی گوهر کجا آید کار؟ هدهد به اون میگه: ای کسی که مانند گوهر همه رنگ هستی، یعنی مثل سنگ های ارزشمند رنگارنگی ولی ریاکار، تا کی میخوای بهانه های سست و بیپایه بیاری؟ پای و منقار تو پرخون جگر، تو به سنگی باز مانده چون گوهر. هدهد میگه اصل گوهرها همه سنگه. این گوهرها رو که میبینی و ارزشمند میدونی، اصالتشون بی ارزشیه. سنگ هایی که رنگ شدند و رنگارنگن و تو عاشق سنگی شدی که دل سخته. انسان باید رنگ و ظاهر و دل سختی رو کنار بگذاره و وقار رو بجویه. گر بماند رنگ او سنگی بود، هست بی سنگ او که در رنگی بود. تو باید بدونی که مرد گوهری و انسان کامل و کسی که خودش رو خوب شناخته عاشق سنگ نمیشه و بعد داستان سلیمان و انگشتری اون رو براش بازگو میکنه. گوهری که در انگشتر سلیمان بود هیچ کس نداشت و تمام آوازه سلیمان از همون نگین انگشتری بود. با این گوهر سرزمین سلیمان پهناور شد و همه تحت فرمان سلیمان قرار گرفتن. سلیمان وقتی دید باد به فرمان او شادروان و بساط اون رو به هر طرف میبره و خواهد برد، با خودش میگه: پادشاهی و قدرت و کار و بار من از صدقه سر این سنگ ریزه هست و خدایا من از این عبرت گرفتم و متوجه شدم که این پادشاهی اعتبار و ارزشی نداره و آدمی رو گرفتار آفتی سخت میکنه. من ندارم با سپاه و ملک کار، میکنم زنبیل بافی اختیار. میگه من فهمیدم که این پادشاهی در برابر دنیای آخرت وزن و ارزشی نداره و من همون شغل سابقم که زنبیل بافی بود رو به این پادشاهی ترجیح میدم. منظور اینه که اگر سلیمان با اون گوهر فرمان روا شد، با این همه همون نگین بند و اسارت رو برای اون آورد و اون رو از مسیر سیر و سلوک دور کرد. حالا هدهد میگه آن گوهر گر با سلیمان این کند، کی چوتو سرگشته را تمکین کند. چون گوهر سنگ است چندین کان مکن، جز برای روی جانان جان مکن. ای کسی که طالب گوهر هستی، بدان که همه گوهرها سنگ هستند و تو همیشه در طلب گوهری باش نه گوهر، یعنی در طلب سازنده و خلق کننده گوهر باش نه خود گوهر. آدم ها برای دستیابی به سنگ بی ارزش میرن و کوه رو میکنن و در معادن جان میکنن تا سنگ ارزشمند رو پیدا کنن، اما در اصل باید برای خالق آن سنگ و معدن جان بکنن، یا حتی خیلی عمیق‌تر برای خودشناسی وجود خود را بکاون نه کوه را بکنن. حالا همای چی میگه؟ پیش جمع آمد همای سایه بخش، خسروان را ذل او سرمایه بخش. زان همایی بس همایون آمده، بس همه در همت افزون آمده. اون همایی که پادشاه‌های بسیاری رو بر تخت نشوند و از فر اون بسیاری از پادشاهان عزت پیدا کردند، همین همای هست که میگه من مثل باقی مرغان نیستم، من بلند مرتبه و والا هستم و از خلق دوری میکنم و از نفس سگمانند میپرهیزم. برای همینم هست که همه شاهان نامدار مثل فریدون و جمشید و بقیه از من عزت گرفتن. همای و فر ایزدی رو در بخش دوم پادکست شاهنامه به صورت کامل توضیح دادم که در شاهنامه افرادی چون هوشنگ و طهمورث و جمشید دارای فر هستند و در نهایت این فر به شخصی به نام سوشیانت خواهد رسید که معادل حضرت مهدی مسلمانانه، ناجی بشر که در آخر جهان ظهور میکنه. فر نماد نورانی بودن و درخشندگیه و هر کس دارای فر باشه یک حاله از نور در اطرافش دیده میشه. زردشتیان برای این فر یک نماد در نظر گرفتن که همون اورمزد یا اهورامزد است. بر این باور بودند که مرغ همای پر و سایش فراوره و وقتی سایش بر کسی بیفته آن فرد به سعادت ابدی نائل میشه و پادشاه میگرده. این همای داستان آدم هایی هست که به خیال خودشون نفسشون رو مطیع خودشون کردن، رامش کردن و با این امر خوشبختی رو برای دیگران نیز به ارمغان میتونن بیارن. پادشاهان سایه پرورد منند، هر گدا طبعی کجا مرد منند. نفس سگ را استخوانی می دهم، روح را زین سگ امانی می دهم. من سگ نفس رو مهار می کنم تا روح هم از گزندش در امان بمونه و به همین جهت بلند پایه شدم و به دیگران هم ارزش و وقار می دم. و سایه و پر و بالم خسرو و پادشاه بر می خیزه. نمیشه ازم رو برگردوند و همه باید در فر و سایه من بنشینن تا شاید ذره ای از شکوه هم آیدشون بشه و فرحمند شن. بعد میگه کی شود سیمرغ سرکش یار من، بس بود خسرو نشان کار من. هدهد بهش جواب میده که ای همای، تو الان گرفتار خودخواهی و غرور شدی و با سگ نفست استخوان خاری میکنی، فکر نکن بر نفست مسلط شدی. این روزا دیگه پادشاهی نیست. تخت شاهی وجود نداره. ای کاش تو خودت رو از چنگ این نفس رها کنی و دیگر کسی رو هم بر تخت شاهی ننشانی. من گرفتم خود که شاهان جهان جمله از ذل تو خیزندی زمان. لیک فردا در بلا عمری دراز جمله از شاهی خود گردند باز. بهش میگه تازه تو پادشاهان رو بدبخت هم میکنی، چون اگر سایه تو بر سرشون نمیافتاد و پادشاه نمیشدن، دیگه روز شمار یا همون روز قیامت گرفتار بلا و سختی عملهای خود و جواب پس دادن به پروردگارشون هم نمیشدن. مثل آدمهای قدرتمندی که به دیگران میگن من بودم که تو رو به اینجا رسوندم و هرچی داری از منه. از نظر هدهد ای کاش اصلا این قدرتمندان نبودند تا افرادی را به پادشاهی یا قدرتی جهانی برسونند و روزگارشون رو به نحوی سیاه کنند. بعد داستانی براش تعریف میکنه. میگه یه شب یه مرد دیندار محمود یا همون پادشاه محمود غزنوی رو در خواب میبینه. ازش میپرسه ای سلطان نیکو روزگار، در آن جهان حال چطوره؟ در چه حالی؟ محمود بهش میگه چه سلطانی؟ سلطان کجا بود؟ از این مش مرده که سلطان بر نمیاد. سلطنت تنها سزاوار حق تعالی است. او سلطان جهانه و من در برابر او خودم رو عاجزی بیش نمیبینم و تو به جای سلطان منو پریشان بخوان. گر تو خانی جز پریشان مخوان، اوست سلطان نیز سلطانم مخوان. نیز در اینجا به معنای دیگر هست. در ادامه محمود میگه اگر در دنیا گدا بودم برام بهتر بود و یا در چاه افتاده بودم از جاه و مقامی که داشتم برام آرامش بخشتر بود و ای کاش رفتگر بودم اما پادشاه نه. کاشکی صد چاه بودی جاه نی، خاشروبی بودمی و شاه نی. الانم جا و راه فراری ندارم و همواره در حال بازپرسی هستم و در نهایت همای رو که باعث پادشاهی شده بوده رو لعنت میکنه. میگه خشک بادا پر و بال آن همای کو مرا در سایه خود داد جا. بیم سراغ جناب باز. باز با افتخار میاد بین جمع و شروع میکنه. گفت من از شوق دست شهریار چشم بر بستم ز خلق روزگار. خب میدونه که پادشاهان گذشته خصوصا در ایران و حتی ثروتمندهای امروز در عربستان بازهایی رو تربیت میکنن و برای شکار ازشون استفاده میکنن. جریان به این منوال بوده که چشم باز رو میبستن و فقط از دست یک نفر بهش غذا میدادن. در روز شکار باز رو روی ساق دست پادشاه یا بزرگ سپاه میذاشتن و همین که شکار پیدا میشد چشم باز رو باز میکردن و باز برای شکار میپریده و به محض بازگشتنش دوباره چشماشو میبستن. خب باز به این که پادشاه در هنگام شکار چشماشو میبنده و روی دستش مینشونتش ابراز شادی و فخر میکنه و میگه من هرگز سیمرغ رو در خواب هم نمیبینم و به سویش هم نمیرم و دانه ای از دست شاه برای من کافیست. یه جورایی شبیه کسی هست که دست راست یک بزرگ مرد اجتماعی سیاسی هستن و در کنار اون پادشاه یا رهبر بودن براشون از نزدیک به خدا بودن با ارزشمندتر و بهتره. زفه از دست شاه هم بس بود، در جهان این پایگاه هم بس بود. برای من در جوار شاه بودن از اینکه در بیابان بی پایان راهی باشم بهتر هست و میخوام عمر خودم رو در کنار پادشاه بگذرونم و بر روی دستان شاه بنشینم. گاه شهر را انتظاری می‌کنم، گاه در شوقش شکاری می‌کنم. هدهد بهش میگه ای که گرفتار عالم مجاز و دنیا شدی و از صفت و معنی و درستی دور شدی، اگر شاه در مملکت شریک و همتا داشته باشه، پادشاهی بر اون دیگه زیبنده نیست. سلطنت را نیست جز سیمو کس، زان که بی همتا به شاهی اوست بس. پادشاه کسی هست که همتا و شریک نداشته باشه و همیشه با همه مدارا و وفاداری کنه. اما پادشاه این دنیا اگر وفاداری هم کنه، یه ساعت دیگش جفاکاریش رو شروع میکنه. هر که باشد پیش او نزدیکتر، کار او بیشک بود باریکتر. شاه دنیا فلمثل چون آتش است، دور باشد وی کزو دوری خوش است. و بعد هدهد داستان غلامی که معشوق شاه بوده رو تعریف میکنه. یه پادشاهی عاشق و دلباخته غلامش میشه. آنچنان بیتاب بوده که لحظه ای بدون اون زندگی نمیتونسته بکنه و آرامش و قرار نداشته و از همه غلام ها اون رو بالاتر میشمرده. همیشه پیش چشم خودش نگهش میداشته. هر زمانی که میخواسته تیراندازی کنه، این بیچاره رو انتخاب میکرده و سیب رو روی سر اون میذاشته و هدف میگرفته و اون غلام بیچاره هم میمرده و زنده میشده تا این تیر درست به هدف بخوره. یه روز یه مرد از اون غلام میپرسه با این همه حرمت و جایگاهی که پیش شاه داری، چرا همیشه رنگت پریده و زرد چهره هستی؟ غلام بیچاره میگه گفت بر سر می نهد سیبی مرا، گر رسد از تیرش آسیبی مرا. گوید انگارم غلام خود نبود، در سپاه هم ناتمامی خود نبود. ور چنان باشد که آید تیر راست، جمله گویند این ز بخت پادشاه. میگه اگر تیرش خطا بره و من بمیرم، پادشاه میگه اینم یه غلامی بود مثل بقیه دیگه و به درک واصل شد. چند روزی هم ممکن ناراحت باشه و بعد از خاطرش بره. اگر هم مستقیم به هدف بخوره، کسی اصلا منو نمیبینه. همه میگن که این کار شاه بوده و هنر شاه بوده که تونسته تیر رو به هدف بزنه و اون رو تشویق میکنن و من در بین این دوتا غم جانکا پیچیده شدم و بی دلیل به خطر افتادم. عذر و بهانه های مرغان همچنان ادامه داره و هدهد هم کم نمیاره و جوابشون رو با یک داستان میده. در پادکست پسین ادامه داستان سیمرغ عطار و بهانه های مرغان رو خواهید شنید. امیدوارم از این مبحث لذت برده باشید و مانا باشید. Thank you.